رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر هستید. اگه همکنون از خواب برخاسته اید یا تازه رادیو رو روشن کرده اید و به ما پیوستید، به شما خوش آمد میگیم. شنونده برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. ضمناً سپاس از اون دسته از شنوندگانی که از ساعت 7 یا 7 و نیم تا کنون با ما بودن. یادآوری میکنم یک بار دیگه که امروز چهارشنبه، تقریبا هوای همه شهرهای کشور صاف و آفتابیه به استثنای رشت، و در بعد از ظهر قراره که در شهرهای شمال شرقی مثل خوی و ارومیه اندکی ابر آسمان رو بپوشونه. سرما در ایران رفته رفته داره خودش رو بیشتر نشون میده. در اصفهان در ساعت 8 هوا تقریبا 0 درجه بالای صفره و در علی گودرز و بافت 1 درجه منهای صفر. در تهران انتظار میره که دمای هوا در گرمترین ساعتها از 17 درجه بالای صفر بیشتر نشه. و ضمناً نمیدونید که گرمترین شهر کشور همچنان آبادانه که در بعد از ظهر قرار دمای هوای اون به 30 درجه بالای صفر برسه. آبادان هم در بعد از ظهر اندکی ابری خواهد بود و احتمالاً به دلیل همین ابرها شرجی هم خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. در آغاز پیش از آن که به ادامه برنامه بپردازیم، در بندر خبرها لنگر میندازیم که در اون مهرداد میردامادی بار دیگه با تازه ترین خبرها با ما وعده داره. با سلام دوباره مهرداد.
سلام.
یکی از خبرهای تازه در باره یک فرد روسیه که به تاجر مرگ مشهوره، و این شخص که 2 سال پیش در تایلند بازداشت شده بود ساعتی پیش به دولت آمریکا تحویل داده شد. جزئیات بیشتری درباره اون دارین؟
بله. تحویل این فرد حدود 1 ساعت پیش در فرودگاهی در حومه شهر نیویورک اتفاق افتاده، و این فرد علارغم اصرار دولت روسیه از دولت تایلند که خواستار آزادی اون بوده صورت میگیره. فرد روسیه متهم به قاچاق و فروش غیرقانونی تسلیحات که 2 سال پیش در عملیاتی با هدایت ماموران امنیتی آمریکا در تایلند بازداشت شده بود، در نیویورک به مقام‌های قضایی فدرال تحویل داده شد. ویکتور بوت، معروف به تاجر مرگ، متهم است که در دهه 90 میلادی تا زمان دستگیری در کار تأمین تسلیحات مورد نیاز گروه‌های ستیزجو و حکومت‌های اقتدارگرا بوده. روسیه پیشتر از تایلند خواسته بود تا ویکتور بوت، 43 ساله، افسر سابق ارتش آن کشور را آزاد بکنه و از تحویل اون به دولت آمریکا اجتناب کنه. ایالات متحده ادامه آزار و اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی عمیق دانست و از تهران خواست تا حقوق بشر همه شهروندان ایرانی را مراعات کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با بیان این خواسته و ذکر نمونه محاکمه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوق بشر، گفت: محاکمه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، در جریان است، اما رویه آن بدون شفافیت و روال قانونی است که در قوانین ایران بدان تصریح شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده همصدا با جامعه بین المللی خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، از جمله افرادی است که از حقوق افراد بازداشت شده دفاع کرده یا نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند. دولت فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران و با صدور بیانیه‌ای اقدام خشونت‌آمیز مأموران دولتی ایران علیه دیپلمات‌های این کشور در تهران را محکوم کرد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که برخی کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک شنبه گذشته در برابر اعمال خشونت‌آمیز از جانب مأموران امنیتی لباس شخصی قرار گرفتند که راه ورود مهمانان سفیر فرانسه در تهران را مسدود کرده بودند. دولت فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس این اقدام را نقض صریح کنوانسیون ژنو دانسته و آن را به شدت محکوم کرد. تهران تا کنون به این بیانیه دولت فرانسه واکنشی نشان نداده است. نشست وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب بدون حصول توافقی برای ارائه کمک مالی به بخش مقروض بانک ایرلند به کار خود پایان داد. با این همه مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که این اتحادیه آمادگی خود را برای حمایت و پشتیبانی از بخش بحران‌زده بانکداری ایرلند افزایش خواهد داد. با وجود بحران بدهی در بانک‌های ایرلند و نگرانی از عدم توانایی دولت آن کشور به نجات بانک‌های بحران‌زده، خبرگزاری‌ها از هراس و واهمه از سرایت بحران مالی به سایر کشورهای اتحادیه اروپا و در مخاطره قرار گرفتن پول واحد اروپایی گزارش‌هایی منتشر کردند. فرش‌بافی کاشان و فارس، موسیقی مقامی خراسان، ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و نمایش تعزیه از جمله مؤلفه‌های جدیدی است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در فهرست میراث غیرمادی فرهنگ بشریت قرار داده است. کمیته میان دولتی یونسکو در جریان اجلاس خود در نایروبی، پایتخت کنیا، که تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت، 46 مؤلفه فرهنگی از 11 کشور جهان را به فهرست میراث غیرمادی فرهنگی بشریت اضافه کرد. میراث غیرمادی فرهنگ شامل ترانه، موسیقی، نمایش، مهارت‌ها و دیگر اجزای فرهنگ است که طبق تعریف یونسکو ابزار انتقال میراث بشری به شمار می‌رود.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، اینکه نگاهی داشته باشیم به مطالبی که در ادامه این برنامه صبحانه با خبر خواهیم شنید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره رزمایش نظامی در ایران به نام رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 که از روز سه‌شنبه آغاز شده و قرار 5 روز ادامه داشته باشه. امروز روز عید قربانه و روزنامه‌ها تعطیلن، اما در همراهی شهرام رفیع‌زاده به رخدادهای شهرستان‌ها در 24 ساعت اخیر خواهیم پرداخت. در بخش تازه های جهان ورزش بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم که درباره بازی های آسیایی گوانگژو برای ما خواهد گفت. جمهوری اسلامی اعلام کرد که از روز سه‌شنبه، یعنی از دیروز و به مدت 5 روز، یک رشته رزمایش نظامی برای آزمایش توان دفاع هوایی ارتش انجام میده. در این رزمایش که نام مدافعان آسمان ولایت 3 رو بر خودش داره، یک سیستم راداری جدید هم مورد آزمایش قرار میگیره. به نوشته رسانه های ایران، این رزمایش بزرگترین رزمایش پدافند هوایی تاریخ کشور به شمار میاد. شاهین بشیری برای ما جزئیات بیشتری در این مورد داره.
در رزمایشی که ایران برگزار کرده، موشک های دوربرد مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته قصد دارد سیستم راداری جدیدی با توان پوشش حدود 3000 کیلومتر را آزمایش کند. ایران هر ساله چندین رزمایش برگزار می کند که اغلب برای نمایش تسلیحات و سیستم های جدید نظامی است. اما این پرسش مطرح می شود که هدف اصلی ایران از انجام هر ساله این رزمایش ها که معمولا هم بدون مشارکت کشوری دیگر برگزار می شود چیست؟ بیشتر انگیزه سیاسی پشت این رزمایش هاست یا واقعا از نظر نظامی هم واجد ارزش هستند؟ دکتر محسن سازگارا، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی ایران، در این زمینه می گوید:
تا چون ریز این رزمایش ها اعلام نمیشه دقیق و اهدافش و سلاحایی که به کار گرفته میشه خیلی نمیشه قضاوت دقیق نظامی کرد، ولی بسیاری از این رزمایش ها متاسفانه بیشتر جهتش ترسوندن مردم خودمونه یا تهدیداتی در منطقه گاهی شکل میده. اما در خصوص آسمان ایران متاسفانه باید گفت توازن استراتژیک در منطقه به زیان ایران به هم خورده. یعنی ما 30 سال نتونستیم هواپیماها رو نوسازی کنیم، نسل‌های جدید هواپیماهای چه آفندی چه پدافندی که در دنیا اومده و همسایه‌های ما بهش مجهز شدن ایران فاقده اون هستش. خیلی مانور کرده ایران روی موشک و قدرت موشکی، ولی متخصصای نظامی معتقدن که به هیچ وجه موشکایی که ایران از اون مدل‌های کره شمالی ساخته با کمک اونها که ریشه اونها معمولاً مدل‌های روسی است، بیشتر فاقد در واقع اون ارزش جایگزینی برای نیرو هوایی جدید هستن. و مهمترش چیزی که نگران می‌کنه همه ما ایرانی‌ها رو در اون منطقه دنیا، توان دفاعی کشوره که به دلیل نبود هواپیماهای شکاری جنگنده نسل جدید، موشک‌های نسل جدید روی این هواپیماهای جدید بسیار بسیار آسمون ایران رو آسیب پذیر می‌کنه. بنابر این در واقع میشه گفت که آسمان ایران نه فقط نسبت به حالا قدرت‌های بزرگ نظامی مثل آمریکا و روسا، بلکه حتی نسبت به کشورهای کوچک منطقه مثل امارات یا عربستان یا سایر همسایه‌های ما آسیب پذیر و بلا دفاع.
سرهنگ فرمیهنی، یکی از فرمانده های این رزمایش، در جایی گفته که توانمندی نیروهای ایران در دو وجه نبرد کلاسیک و نامتقارن تقویت شده. خب حالا کلاسیکش رو کاری نداریم، ولی به نظر شما به خصوص در بحث نبرد نامتقارن ایران میتونه تهدیدی جدی قلمداد بشه؟
ولی اونچه که ما تا به حال دیدیم، نیروهای سپاه معمولا از این حرفا میزنن و آغشته است به قالی‌بندی های معمول سپاه که از زمان جنگ همواره کرده و کار دست مملکت داده، کار دست جوونا داده و به قیمت جون هزاران جوون مملکت تموم شده. بیشتر حالت تبلیغاتی داره و بیشتر حالت جنگ روانی داره، اونم بیشتر مواقع علیه خود ملت ایران تا اینکه علیه دنیا. یک بخشی از این نبرد نامتقارن برمیگرده به فعالیت‌های تروریستی و شبه تروریستی نیروی قدس سپاه در منطقه و به قول خودشون تشکیل هسته‌های حزب الله و سلاح به اونها رسوندن و امثال این کارها، که این قبیل کارها هم نه در شأن یک دولت مستقر، نه در شأن یک ملت با سابقه است و نه تجربه نشون داده که میتواند بازدارنده باشه و در یک جنگی که در بگیره بتونه جلوی تجاوز دشمنان رو به خاک کشور بگیره.
دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در مورد اهداف اصلی ایران در انجام رزمایش‌ها معتقد است
ایران به چنین مانورهایی دست میزنه برای فرستادن یک پیام روشن به دشمنان این کشور، بنابراین هم یک پیام نظامی در پی این مانورها هست و هم به خصوص یک پیام سیاسی.
معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، یکی از اهداف این رزمایش رو رساندن پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه دونسته. به نظر شما با توجه به این گفته یکی از فرماندهان این رزمایش، هدف ایران واقعا نوعی حفظ امنیت منطقه است یا بیشتر به حفظ امنیت خودش میاندیشه؟
این یکی از اون مواردی است که معمولا ایران در رزمایش‌هایی که انجام میده تکرار میکنه برای دادن اطمینان به کشورهای منطقه خلیج فارس. من تا اگر نگاه بکنیم به گفته‌های ایران از یک طرف و عکس العمل این کشورها از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از طرف دیگه، به این نتیجه می‌رسیم که این کشورها چندان اطمینانی به حرف‌های رهبران سیاسی و نظامی ایران ندارند. اطمینان‌هایی که میدن ایرانی‌ها از نظر اونها خیلی جدی نیستن و به همین خاطری که نتیجه یا عکس العملی که عرب نشون میدن معمولا نزدیکی بیشتر به کشورهای غربی، خرید تسلیحات بیشتر از این کشورها و ابراز نگرانی بیشتر از اهداف واقعی ایران هست.
از روز سه‌شنبه رزمایش نظامی برای آزمایش توان دفاع هوایی ارتش در ایران انجام گرفته. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون
همراه با ترانه، چرا که سومین ترانه رو بهش رسیدیم. ترانه‌ای که اکنون میشنویم ترانه‌ای است خاطره انگیز به اسم نگو دیره که مارتیک اجرا کرده. بعد از ترانه مطالب دیگه هم داریم از جمله رخدادهای مربوط به شهرستان‌های ایران، اما فعلا ترانه رو بشنویم، نگو دیره.
دستاتو تو دستام، به چشمونم نگاهی کن، لبان خشک و سردم را به یک بوس بهاری کن. سرت را همچو عاشقا به روی سینم بگذار، صدای قلبم و بشنو که میخواهد تو را بسیار. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. بذار با عشق چشمونم بهار تازه ای سازم، گلای پرپر دل را به زیر پاد بیندازم. بذار در خلوت شبها در آغوشت پنارم، چشمو تا سهر خیره کن امشب با من، که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. بذار با عشق چشمونم بهار تازه ای سازم، گلای پرپر دل را به زیر پاد بیندازم. بذار در خلوت شبها در آغوشت پنارم،
سهر کن امشب با من، که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره.
در این لحظه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر آقای حسینی.
آقای رفیزاده امروز روز عید قربانه و روزنامه ها تعطیل، اما شما از شهرستان ها برای ما خبرهایی دارین؟
بله، سری خبر از شهرهای مختلف مشخص شده که ارائه میکنم.
در تبریز رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از حکم سنگسار سکینه محمدی دفاع کرده.
بله، آقای شریفی که رئیس دادگستری تبریز هست اعلام کرده که خانم سکینه محمدی جرمش خیانت هست و خیانت در هر جایی از دنیا باشه مجاز ذات در پی داره و بنابراین ما این حکمی رو که تعیین کردیم براش حکم خیلی چیز عجیب غریبی نبوده. البته ایشون خیلی تاکید کرده و ابراز نگرانی کرده از بازتاب‌های گسترده جهانی این قضیه و حتی به خبرنگارها هم توهین کرده و گفته که انتشار گسترده اخبار مربوط به سکینه محمدی دلالت بر بی‌عرضگی در عرصه خبر و گزارشگری داره. به هر حال اظهارات رئیس دادگستری آذربایجان شرقی نشون میده که در صدد هستن که ایشون رو به هر حال همون حکم سنگسار یا اعدام رو در موردش اجرا بکنن.
مطلب دیگه این که اهالی بزرگترین روستای کردستان در نامه‌ای از مسئولان دولتی خواستن که دانش آموزان بیسارانی رو از مرگ در مدرسه نجات بدن. شما جزئیات بیشتری دارین درباره این موضوع؟
بله، یک روستایی هست به نام روستای بیساران در سرواباد کردستان و 3400 نفر جمعیت داره. مردم این روستا نامه‌ای نوشتن و اعلام کردن که تنها مدرسه موجود که 277 دانش آموز و 18 معلم داره مخروبه ای بیش نیست، از سقفش مدام آب میچکه و معلمان با چتر در داخل مدرسه تدریس میکنن و هر آن ممکنه که این سقفش بیاد روی این بچه‌ها و این بچه‌ها کشته بشن و خواهش کردن، درخواست کردن و هشدار دادن که مسئولان دولتی فکری به حال این مدرسه بکنن.
یکی دیگه از خبرهایی که جالب توجه این هست که در استان اردبیل استاندار با تأکید بر استفاده معماری اسلامی در ساخت خانه اعلام کرده که مردم نباید آشپزخونه های اوپن بسازن. داستان چیه؟
حسین صابری استاندار اردبیل گفته که اخیراً از سوی وزارت مسکن دستورالعملی رسیده که از این پس در ساخت منازل و آپارتمان‌ها باید موازین اسلامی رعایت بشه. به ویژه ایشون تاکید کرده که در این دستورالعمل آمده که آشپزخانه‌های اوپن نباید منازل مردم داشته باشه، چون به گفته ایشون موجب نگاه‌های بد میشه یا مثلا ممکنه که تو روابط خانوادگی گناهی شکل بگیره. برای چنین تعبیری کرده استاندار اردبیل.
و ما در استان سرسبز و زیبای گیلان مراسم بزرگداشت محمد کوچکپور کپورچالی و 30 سال عکاسی او از طبیعت، مردم و زندگی برگزار شد.
رسانه‌های استان گیلان خبر دادن که 2 روز پیش در رشت مراسم بزرگداشت محمد کوچکپور کپورچالی برگزار شده. ایشون بیش از 250,000 عکس در طی 30 سال عکاسی گرفته و قرار هست اینها رو به تدریج منتشر بکنه. بخشیش هم منتشر شده. جوایز جهانی بسیاری به آقای کوچکپور کپورچالی تعلق گرفته، از جمله 3 جایزه جهانی عکس آساهی شینبون ژاپن، انجمن بین‌المللی عکاسان خلاق انگلیس و نمایشگاه مختلفی در سطح جهان داشته.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای حسینی.
وان شوی چن شا شنگ گه دو یو شو جیان وان وان شن شو شان چن گه شن یاو وان کوا های شاو یو
خب میرسیم به بار دیگه به گزارش ورزشی که براتون تدارک دادیم. بازی‌های آسیای گوانگژو در چین دیروز چهارمین روز خودش رو پشت سر گذاشت. این بار هم با حبیب روشنزاده وعده داریم که درباره رشته‌های جودو، ووشو، بسکتبال، والیبال و فوتبال برامون میگه، با یادآوری اینکه در پایان چهارمین روز این بازی‌ها تاکنون چین فعلا در ردیف اول، ژاپن دوم و کره جنوبی سوم. حبیب روشنزاده:
کاروان ورزشکاران ایران چهارمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو را در چین پشت سر گذاشت و همچنان بدون مدال طلا ماند. اما امروز ممکن است مدال طلا به اردوی چند صد نفره ورزشکاران ایرانی لبخند بزند. روز سه‌شنبه در چهارمین روز بازی‌های آسیایی 2010 محمد رضا رودکی جودوکای وزن به اضافه 100 کیلوگرم ایران در فینال این وزن مقابل حریف ژاپنی ضربه فنی شد و بخت گرفتن مدال طلا را از دست داد و بر سکوی دوم ایستاد. اما در رشته دیگر ورزش‌های رزمی ووشو سه نفر خود را به مدال طلا نزدیک کردند. محسن محمد سیفی در 60 کیلوگرم و حمید رضا قریپور در 75 کیلوگرم. در بخش بانوان هم خدیجه آزادپور به فینال وزن 60 کیلوگرم در رشته وشو رسید که شانس مدال طلا دارد. خدیجه آزادپور:
دور اول با کره بازی کردم 2-0، اون رو از پیش رو برداشتم و بعد از اون ویتنام رو 2-0 که واقعا حریف خیلی سرشناسی بود و بعد از اون هم چین تایپه رو که واقعا حریف خیلی سرشناس فیلیپینی رو از پیش روی خود برده بود که تونستم الحمدلله ببرم. و
حریف بعدی خدیجه آزادپور وشوکای هندی است که در پیکار نهایی برای مدال طلا رویاروی هم قرار می گیرند. روز سه‌شنبه ایران در وشو دو مدال برنز هم گرفت. سجاد عباسی با قبول شکست از حریف چینی بر سکوی سوم ایستاد و الهه منصوریان نیز در بخش بانوان در وزن 52 کیلوگرم از حریف اهل تایوان شکست خورد و به مدال برنز قناعت کرد. الهه منصوریان:
تلاشمو کامل کردم، هیچ تو زمین کم نذاشتم و تونستم فقط مدال برنز کسب کنم و این من مدال تقدیم میکنم به همه میهن عزیزم مردم ایرانم.
تیم ملی بسکتبال ایران یکی از بخت‌های مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگژو در نخستین بازی تیم ملی فیلیپین را شکست داد. نتیجه 65-48 به سود ایران بود و حامد سهراب نژاد بیشترین امتیاز را به دست آورد با کسب 11 امتیاز. ایران دارای عنوان قهرمانی بسکتبال آسیاست. ایران امروز به مساف تیم ملی بسکتبال ژاپن می‌رود. در والیبال ایران بازی‌های مقدماتی خود را پشت سر گذاشته و تمام را با پیروزی به پایان برده. ایران با وجود پیروزی‌های آسان مقابل مغولستان، ترکمنستان، عربستان و اندونزی بازی‌های دلچسبی ارائه نکرده و این به گفته سرمربی تیم ملی والیبال ایران حسین معدنی چند علت داشته، از جمله خصلت ضعیف نوازی که به گفته وی ایرانی‌ها ضعیف کش نیستند. حسین معدنی سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
والا تیممون خیلی خوب بازی نمیکنه، البته حریفامون رو میدونستیم حریفای قدری نیستن، ولی حقیقتش اینه که انقدرم ضعیف فکر نمیکردیم باشن. واقعا سطح پایین بازی کردن، یا تیم ما انقدر پیشرفت کرده که اینا انقدر ضعیفن، یا واقعا تو این دوره مسابقات ضعیف ظاهر شدن. اون فشاری که میخواستیم توی مسابقات دور مقدماتی بچه‌ها بیاد نیومد متاسفانه. بچه‌ها بی انگیزه بازی کردن، اون همون خصلت ضعیف نوازی تیم ما هنوز هستش، ضعیف کشی نمی‌کنن تیم ما. امیدوارم که تو مرحله دوم با تمام قوا بازی کنیم، جدی‌تر بگیریم مسابقاتو.
حریف ایران روز جمعه در مرحله دوم مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی گوانگژو تیم ملی والیبال تایلند است. در حقیقت بازی‌های دشوار تیم ملی ایران از این مرحله آغاز می‌شود که کره، چین و ژاپن هم حضور دارند. در فوتبال روز جمعه ایران با عمان پیکار دارد. تیم امید ایران که در مرحله مقدماتی ترکمنستان، بحرین و ویتنام را برده و در یک هشتم مالزی را پشت سر گذاشته، روز جمعه اگر عمان را شکست دهد جزو چهار تیمی قرار می‌گیرد که بخت کسب مدال دارند. با توجه به اینکه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی هنوز آغاز نشده و وزنه‌برداری هم ادامه دارد، ایران این شانس را دارد که از رده 15 جدول مدال‌ها بالاتر بیاید. ضمن آنکه در ورزش‌های رزمی نیز چند مدال در انتظار کاروان ایران است. در حال حاضر در پایان چهارمین روز بازی‌های آسیایی چین با مجموع 133 مدال اول است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با 77 و 66 مدال رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. کره شمالی، تایوان و هنگ کنگ چهارم تا ششم. جمع مدال‌های ایران که در مکان 15 ایستاده 8 مدال است. 3 نقره، 5 برنز.
حبیب روشنزاده. به پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر میرسیم. این برنامه تازه رادیو فردا هدفش هرچه دلپذیرتر ساختن بامداد شماست برای آغاز روزی پرکار و امیدواریم کمتنش. نظرات شما شنوندگان گرامی برای ما مهمه. میتونید برای ابراز نظرهاتون با پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. شاد و تندرست و سرفراز باشید.